رادیو اربعین سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم؟ امسال اربعین کجا برم؟ امسال اربعین، امسال اربعین.
هفده و سی دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. دعوت میکنم که با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید.
دهه هاست که آمریکا و صهیونیست یکی از مهمترین راهبردهای خود را بر ایران هراسی قرار دادند که بخشی از این جغرافیا را در آسیای مرکزی تعریف نمودند. کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان پنج کشور محصور در خشکی این منطقه اند که برای دستیابی به دریای آزاد بایستی از طریق شاهراهای زمینی ایران ارتباط بیابند. همچنین منابع و ظرفیت‌های سرشار انرژی، آب، پنبه، غلات، دام و غیره در این منطقه نیز دارای ظرفیت مهم برای پیوند با اقتصاد ایران است. با این وجود و علارغم تبلیغات خصمانه ایران حراسی رژیم صهیونیستی در این مناطق، در دولت 13 و ذیل دیپلماسی اقتصادی ارتباطات بسیار خوبی با این مناطق رقم خورده است. درک نظام همسایگی و توجه به اشتراکات فرهنگی و اقتصادی محرک مهمی برای ایران و این کشورها جهت تقویت روابط و شکست پروژه ایران حراسی اسرائیل است که اینک در مسیر توفیق‌آمیز و رو به جلو قرار گرفته است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که چرایی و چگونگی شکست راهبرد ایران حراسی اسرائیل در آسیای میانه چگونه برآورد می شود؟
عصر شما بخیر باشه. همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، امروز در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به فروپاشی راهبرد عبری در منطقه در مقابل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، هم اگر دیدگاهی در خصوص موضوع برنامه دارید به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید، و هم اگر سوالی از مهمانان برنامه دارید پیامک بفرمایید، ان شاءالله از کارشناسان برنامه پرسیده بشه. جناب مهدی پاکنیا، کارشناس مسائل بین‌الملل، در استودیو رادیو گفتگو با ما هستند و در فواصل برنامه هم مهمانان دیگری به جمع ما خواهند پیوست. آقای پاکنیا سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم برنامه و شما مجری محترم، خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید. یک نگاهی ابتدا به سابقه و سابقه سیاست ایران حراسی که در منطقه آسیا میانه دنبال میشد داشته باشیم که به چه زمانی برمیگرده و چه آثاری داشته جمهوری اسلامی، چه راهبردی رو در این خصوص در پیش گرفته بود.
بسیار عالی. برای ورود به این موضوع که در واقع سیاست ایران حراسی در واقع چه مقدمات و بروز ظهوری داشته در این سالها، باید برگردیم به بعد از فروپاشی شوروی در دهه 1990 و اینکه با فروپاشی شوروی کشورهای تازه استقلال یافته تحت عنوان کشورهای مشترک المنافع و CIS در واقع یک خلای قدرتی در اون منطقه شکل گرفت که بر این اساس قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه به خاطر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه سعی داشتن که از این فرصت ژئوپلیتیک استفاده بکنن و نفوذ خودشون رو تثبیت بکنن. در این راستا رژیم اسرائیل هم از این فرصت بعد از این که در حوزه خاورمیانه دوچاره در واقع بن‌بست سیاسی شده بود، تحت تأثیر در واقع دکترین اتحاد پیرامونی بن گوریون رئیس جمهور اسرائیل، دست در واقع به ارتباط با کشورهای پیرامونی زده بود و در این راستا تلاش داشت که با کشورهای آسیای مرکزی هم ارتباط وثیق و عمیق ایجاد بکنه. نکته حائز اهمیت این هست که به کشورهای آسیای مرکزی بعد از استقلال تفهیم شده بود که برای ورود به ارتباط با جهان غرب باید با لابی اسرائیلی و صهیونیستی در واقع ارتباطش رو عمیق‌تر بکنه و به جهت عدم ساختارهای اقتصادی در واقع خوب و اینکه در اون سالهای بعد از فروپاشی کشورهای تازه استقلال یافته ساختار اقتصادشون دچار در واقع ضعف جدی بود و کشورهای همسایه و کشورهای جهان اسلام هم بیشتر از این که به سمت در واقع سرمایه گذاری اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی برن، به سمت در واقع صدور اسلام در واقع رحمانی و فضاهای فرهنگی مذهبی رفته بودن و این کشورها به جهت عدم در واقع فضاهایی که علاوه اقتصادی نیازمند اون بودن، در واقع ترجیح میدادن با کشورهایی که علاوه مثلا اقتصادی اونها رو تامین میکنن ارتباط بگیرن و از این در واقع خلا رژیم صهیونیستی هم استفاده کرد و وارد فضاهایی شد که بتونه در واقع این انگیزه این کشورهای آسیای میانه رو تقویت کنه. از طرف دیگه هم اسرائیل در این سالها به صورت مویرگی با این کشورها ارتباط گرفته و تونسته در واقع سفارت در واقع سفارتخونه های خودش رو در این کشورها خصوصا در ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان در واقع سفارت ایجاد کنه و در کشور تاجیکستان و قرقیزستان به صورت غیر مقیم و آکردیته در واقع این نمایندگی رو ایجاد کنه و اسرائیل از در واقع ایجاد در واقع روابط سیاسی با کشور آسیانه چندین هدف مهم رو دنبال میکنه. یکیش در واقع همین سیاست ایران حراسی هست و در واقع نزدیک شدن به مرزهای شمالی ایران و ایجاد در واقع ناامنی، ایجاد تحریکات در واقع قومی و افرادگری دینی علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هست و از طرفی به دنبال این هست که این کشورهای مسلمان نشین رو که بعد از در واقع افول کمونیسم در واقع اسلام در واقع میتونه سردمدار مسائل ایدئولوژیک این کشور باشه، این مسائل رو از این کشورها علاوه فرهنگی دور بکنه و سعی بکنه مسئله اشغال قدس و مسئله فلسطین رو در این کشورهای مسلمان نشین که عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم هستن در واقع کمرنگ و به حاشیه ببره و از طرفی در بود اقتصادی هم سعی میکنه در واقع خصوصا با قزاقستان و ازبکستان تو زمینهای کشاورزی و خدمات مهندسی به صورت متقابل با این کشورها کار بکنه. در جمع‌بندی در واقع میتونم بگم که سیاست ایران حراسی خصوصا بعد از در واقع فروپاشی شوروی در دستور کار حالا آمریکا به صورت جدی و اسرائیل با توجه به دکترین اتحاد پیرامونی هست و جمهوری اسلامی ایران هم در این سالها بعد از فروپاشی سعی داشته در واقع ارتباط های عمیق همسایگی داشته باشه، ولی به جهت اینکه دیپلماسی اقتصادی ما در سالهای بعد از انقلاب در واقع پیوست های در واقع اجرایی با دستگاه سیاست خارجی به صورت موفق نداشته، نتونست در واقع به صورت عمیق در واقع دیپلماسی اقتصادی تو این کشورها دنبال کنه و به یک معنا سیاست ایران حراسی توانسته تا یک حدی در واقع تأثیر خودش رو بگذاره، ولی اخیراً با روی کار آمدن دولت سیزدهم این در واقع دیپلماسی اقتصادی دنبال شده و فضای امیدوارانه‌ای برای در واقع گسترش سیاست‌های همسایگی با کشورهای CIS در واقع به دنبال خواهد داشت.
خیلی متشکرم. جناب مجتبی جلال‌زاده پژوهشگر مسائل بین‌الملل پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای جلال‌زاده سلام، عصر بخیر.
سلام درود آقای حسینی، وقت شما شنوندگان محترم و مهمان ارجمندتون بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون. آقای جلال‌زاده، سیاست ایران حراسی در آسیای میانه چه سبق و سابقه‌ای داره، به کی برمیگرده و آیا اون فطرتی که مانع بود برای تقویت ارتباطات راهبردی این کشورها با جمهوری اسلامی ناشی از همین سیاست هست یا نه عوامل دیگری هم در این موضوع مؤثر بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. کمی بحث رو از دورتر و از عقبتر شروع کنم. آسیای میانه به عنوان بخشی از گستره حوزه تمدنی ایران محسوب میشه و از جایگاه ویژه همواره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده. این ویژگی هم به دلیل وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی بین ایران و آسیای میانه و پتانسیل های عظیم نفت و گازی هستش که موجب شده در بازار مناسبات ایران با کشورهای دیگه همگرایی رو ایجاد بکنه. در واقع با توجه به جغرافیا و هم مهمتر بخش محصول بودن این منطقه در خشکی و استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی ترین مسیر برای این کشورها فرصت بالقوه ای رو پیش روی ایران قرار داده تا به نوعی بتونه نفوذ خودش رو در این منطقه بیشتر بکنه. بحثی که الان مد نظر هست اینه که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جامعه مستقل مشترک المنافع، تمایل بسیاری از کشورهای قدرتمند در منطقه ای و بین‌المللی به این منطقه جلب شده که حالا خود کشورهای منطقه یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه ترکیه هستش. اما از موانعی که میتونیم بر سر راه گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خودش در آسیای مرکزی نام ببریم، خب بحث رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای هست، بحث تحریم‌ها هستش. شاید بتونیم بگیم نخستین مانع برای همکاری اقتصادی ایران با آسیای مرکز شرقی و شرق آسیا همین بحث تحریم‌های امریکاست که امکان انجام تراکنش‌های مالی و اقتصادی بین کشورها رو سخت می‌کنه. بعدی تفاوت در رویکرد هستش. مانع دیگه‌ای که برای گسترش همکاری به ویژه خصوصا در بخش سیاسی و امنیتی در این منطقه هست، تفاوت هویتی نظام‌های حاکم بر جغرافیای سیاسی این کشور هستش. مسئله بعدی ثبات افغانستان هست، یا بهتر بگیم عدم ثبات افغانستان که موجب شده تا این کشور که به عنوان یک پل ارتباطی میتونه محسوب بشه ساختار شکننده ای رو شکل بده. و اون نکته ای که میخوام به پرسش از اتحادی هم برگردم، بحث طرح آمریکا برای مقابله با ایران هستش یا همون ایران حراسی. بحث اون، خب آمریکا برای مقابله با ایران و جلوگیری از بی‌اثر شدن تحریم هاش به دنبال مشارکت در کشورها در سازمان کشورهای ترکی شامل کشورهای آسیای مرکزی به جز تاجیکستان و در عوضش آذربایجان. مجموعی این مسائل رو که شما عرض کردم از یک طرف چشش ها و پتانسیل هایی هست که میتونه جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی رو به یک همگرایی برسونه، اما نقاطی رو هم اشاره کردم تحت عنوان تحریم ها، حالا یا ایران حراسی. خب یک گرند استراتژی امریکایی خواستن برای جمهوری اسلامی ایران که منطقه اطرافش چه در غرب آسیا، خاورمیانه یا در بحث آسیای شرقی، ایران رو ایزوله بکنن، به انزوا بکشونن تا بتونن با فشارهای بیشتر چه در بعد حالا اقتصادی که بر پایه تحریم ها سوا بود و چه در بعد سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو پای میز مذاکره بنشونن که اونها میخوان امتیازاتی رو بگیرن که فرابرجامی هستش و ابعاد غیر هسته‌ای قدرت جمهوری اسلامی ایران رو شکل میده. پس با این تفاوت و با این نگاهی که به جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست، و از طرف این که خب ماهیت این کشورها به گونه‌ای هستش که به عنوان کشورهای کوچک با قدرت‌های کوچک تلقی میشن، یعنی نه حالا گریت پاور یا قدرت بزرگی نیستن، ریژینال پاور یا قدرت منطقه‌ای هم محسوب نمیشن. پس در یک سری از موارد نمی‌جمده برای تأمین امنیت خودشون اونها نگاه برونزایی دارن، برخلاف جمهوری اسلامی ایران که کاملا امنیت رو یک مقوله‌ای درونزا میدونه و متکی بر مؤلفه های داخلی خودش میپنداره. اما اونها به واسطه حالا همونطور که عرض هم کردم در جملات قبلی، مشخصا به واسطه ساختار حکومتی که دارن، ساختار نظام سیاسی که دارن، امنیت رو مقوله برونزا میدونن و در ائتلاف و بعضا اتحاد با قدرت های بزرگ فرامنطقه‌ای و یا قدرت های منطقه‌ای به دنبال به دست آوردن امنیت هستن. تقویت روابط کشورهای آسیای میانه و تحکیم مناسبات همیشانه با اینها هم بدون کنار گذاشتن یک سری از مؤلفه ها من جمله حالا بحث تحریم های پولی و بانکی ایران که بایستی حذف بشه و یا نگاهی که اونها باید به مقوله مشارکت دادن کشورهای خارجی در سرنوشت منطقه و سیاست های کلان منطقه داشته باشن کار بسیار سختی هستش. برای نمونه مثلا ما نگاه میکنیم که یکی از مخالفان سرسخت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان شانگهای تاجیکستان هست که البته حالا بعد از چند سال اونها هم مخالفتشون رو کنار میذارن. از این با این بحث مخالفت این سابقه تاریخی رو مطرح کردن که چندان این کشورها در بین خودشون هم یک دست نیستن و یک دست نبودن به خاطر تمایل اونها به سیاست خارجی متفاوت و اتکاشون به قدرت های متفاوت هست.
خیلی متشکرم، نکات خیلی خوبی رو بیان کردید از این سابقه و سابقه و قطعا به پیشبرد بحثمون هم کمک خواهد کرد. اشاراتی در خلال صحبت داشتید، میخوام بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم که چه عواملی باعث شکست این سیاست ایران حراسی شد.
ببینید بحثی که شکست سیاست ایران حراسی در منطقه آسیای میانه رو رقم زد، همون مسائل و همون مؤلفه هایی هست که حالا در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا یا اصلا در سفر بین الملل موجب شد. نقطه این که توخالی بودن شانتاج رسانه‌ای غرب مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران یک به دنبال سلاح هسته‌ای و دو به عنوان یک معضل امنیتی برای صلح و امنیت بین الملل مطرح میشه، خب در طول تاریخ کنار گذاشته شد. برجام توانست کمک بزرگی به از بین رفتن موانع ذهنی بکنه، اما موانع عملی رو نتونست برداره و اون موانع عملی حالا با پابرجا بودن تحریم ها همچنان ادامه داره. در واقع ایران حراسی رو که امریکایی ها مد نظرش بودند، با رفتار جمهوری اسلامی ایران در سپهر روابط بین الملل تضاد داشت. یعنی آنچه که با به عنوان دخالت جمهوری اسلامی ایران در سیاست داخلی کشورهای دیگه مطرح میشد و یا بعضن مواردی رو که به عنوان حمایت از گروه های تندرو مذهبی مطرح میشد در طول این سالها کاملا رنگ باخت. نه تنها رنگ باخت، بلکه در مثلا شما در میدان سوریه شاهد این هستید که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی مبارزه با تروریسم افراطی، افراطگرایانی که حالا خانش اسلامی رو میخواستن ارائه بدن، خانش تندی رو از اسلام میخواستن ارائه بدن، شناخته میشه، به طوری که همه بر این باور میرسن که بدون حضور مستشاران ایرانی در سوریه امکان ریشه‌کن یا قلقم کردن داعش وجود نداشت. داعش که عنوان یک خودی چرتین در سوریه با کمک غرب تشکیل میشه، شکل میگیره، رشد میکنه و به سراسر دنیا صادر میشه و زمانی هم که پایان عمر خودش میرسه میبینیم که اونها رو دقیقاً به کجا صادر میکنه؟ به آسیای میانه، یعنی کشورهایی به عنوان کشور هدف داعش و تند و افراطگرایان مذهبی داعش شناخته میشن که موقع بحث برنامه امروز ما هستش. اما این کشورها، کشورهای میزبان، نگاه میکنن که آقا خواستگاه این داعش خارج از ایران بوده. اسنادی هم که به مرور رو شده نشون داده که کسانی که به اینها کمک کردن و حتی نفت از اونها خریدن مثل ترکیه باز ارتباطی با ایران ندارن و در نقطه مقابل کشوری که توانسته اونها رو سرکوب بکنه و اونها رو از تشکیل حالا به تعبیر خودشون امارت اسلامیشون متوقف بکنه جمهوری اسلامی ایران هست، با این قید که برخلاف کشورهای دیگه از سوریه سرزمین نخواسته، یعنی جمهوری اسلامی ایران نیومده بخشی از سوریه رو جدا بکنه، حالا تحت هر عنوان، تحت عنوان مسائل مذهبی یا قومی، و اون رو یک منطقه خودمختاری برای خودش قرار بده. مواردی که حالا در شمال ترکیه، در شمال سوریه ترک‌ها حضور دارن یا کردها اومدن بخشی از سرزمین سوریه رو جدا کردن. در واقع روند تاریخی، روند تاریخ به این تاریخ همین نزدیک عرض می‌کنم، طولانی مدت شنوندگان محترم ذهنشون به 10 سال اخیر رجوع بکنه، نشان داد که جمهوری اسلامی ایران نه به دنبال براندازی چنج رژیم در رژیم هایی هستش که حتی مخالف و متضاد با اصول اعتقادیش هستند و نه به عنوان یک حامی تروریسم شناخت میشه، بلکه برخلاف آنچه که شانتاژ رسانه غربی بود و یا در شعار سیاست مداران امریکایی و اروپایی بارها و بارها میشنیدیم، بحثش از انرژی هسته‌ای، صلح‌آمیز بودن، مقاصد پزشکی، تأمین انرژی و نسل هسته‌ای هست و در خصوص حضور منطقه‌ای و حضور در خارج از مرزهای خودش باز هم به این شکل هستش، نه بحث دخالت، نه بحث زمینی کردن، نه بحث سیاست‌های مداخله جویانه، بلکه در راستای ایمنسازی و پاکسازی منطقه از لوس تروریست ها بوده و هست.
متشکرم، همراه ما باشید آقای جلال‌زاده. در ادامه واسم سوال رو از نوری داشته باشم. آقای پاکنیاب، موضوع دیپلماسی اقتصادی که هم در صحبت‌های شما بود هم آقای جلال‌زاده اشاراتی داشتند، چقدر مؤثر بوده دیپلماسی اقتصادی که جمهوری اسلامی با همسایگان خودش در دستور کار داره و دنبال میکنه به این، به شکست این پروژه ایران هراسی صهیونیست‌ها و آمریکا در آسیای میانه چگونه کمک کرده و چه تأثیر گذار بوده در این زمینه؟
خدمتتون عرضم که سیاست همسایگی و حالا استراتژی دیپلماسی اقتصادی که حالا بعد از انقلاب در دستور کار تمام دولت‌ها بوده است، منتها در یک دهه اخیر دولت سابق به جهت رویکرد غرب‌گرایی که در واقع متأثر از پروژه برجام در دستور کار سیاست خارجی قرار داده بود، دیپلماسی اقتصادی با همسایگان در واقع به یک معنا دچار افول شده بود و با روی کار آمدن دولت جدید در سال 1400 دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی و راهبرد نگاه به شرق به صورت متوازن در کنار مذاکرات احیای برجام در دستور کار دولت 13 قرار گرفت و این نوع نگاه و اراده‌ای که رئیس جمهور محترم در واقع در دستور کار قرار دادن موجب شد که در واقع این سیاست همسایگی و اعتمادی که همسایگان میتونن به جمهوری اسلامی داشته باشن و خصوصا قدرت‌های چون روسیه و چین نسبت به این موضوع همسایگی باعث بشه که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی و اراده رهبران در ریل جدید قرار بگیره. و در یک سال گذشته هم اگه خواسته باشیم یک ارزیابی داشته باشیم از این سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی، شاهد ترافیک دیپلماتیکی هستیم که مقامات کشورهای مختلف از جمله حالا کشورهای عربی و حالا کشورهای حالا قاره آمریکای لاتین و آفریقا که بگذریم ازش، خصوصا ما با حضور کشورهای سیاس در جمهوری اسلامی روبرو هستیم که در واقع به طور مثال جناب آقای امام علی رحمان بعد از 9 سال در واقع دوری روابطی که ما با دوشنبه داشتیم، ایشون وارد تهران شدن و 17 سند همکاری با تاجیکستان امضا شد. بعد از اون جناب آقای توکایوف رئیس جمهور قزاقستان وارد تهران شدن و اونجا هم 9 سند همکاری، و پس از اون رئیس جمهور در واقع ترکمنستان بردی محمدوف وارد تهران شد و اونجا هم در واقع سندهای همکاری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و آموزشگری توی حوزه‌های مختلف امضا شد. و این یک سال رابطه‌ای که اجزایی خواسته باشیم کنیم رابطه ایران با کشور سیادست نشان میده که اگر اراده رهبران باشه و ما تمام در واقع استراتژی امنیت ملیمون رو گره نزنیم به رابطه با غرب و یک سیاست خارجی متوازن رو دنبال کنیم، میتونیم دیپلماسی اقتصادی خودمون رو در این کشورها که بسیار ظرفیت‌های غنی در حوزه انرژی نفت و گاز دارن، در حوزه در واقع غلات دارن، در حوزه در واقع دام دارن، کشت فراسرزمینی دارن، اینها رو در واقع دنبال کنیم و تحکیم ببخشیم. و اون سیاست ایران حراسی که در یک دهه اخیر ایالات متحده و جریان‌های غرب گرا به دنبال اون بودن در واقع با شکست روبرو بشه.
آقای جلال‌زاده، شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی چه تأثیری در شکست پروژه ایران حراسی داشته؟
خب ببینید، دیپلماسی اقتصادی خب همونطور که من اشاره کردم به اون که شاخه‌های دیپلماسی مطرح میشه، دیپلماسی که کارکرد و رویکرد اقتصادی داره، یعنی تجارت بین‌الملل رو هدف قرار میده و جدای از بحث سیاسی به کارکردهای و مناسبات اقتصادی و پیوندهای مالی بین حالا یک کشور با کشورهای دیگه و سازمانهای بین‌المللی شکل نادر هست و رفتار میکنه. اما واقعیت این هستش که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به واسطه تحریم هایی که طی سالهای گذشته بوده نتونسته بروز و ظهور کافی داشته باشه، عقیم نمانده اما نتوانسته شکوفا هم بشود. پس از این اساس دیپلماسی حداقلی اقتصادی که ما با این کشورها داشتیم از یاد هم نباید ببریم که تجارت ما با کشورهای آسیای مرکزی که حالا شامل چند کشور ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان میشه تجارت پرسود و پردامنه ای نبوده. این پرسود و پردامنه نبودنه خب چند تا دلیل داره. دلیل نخستش اینه که تنوع محصولات برای صادرات و برای واردات هم هستش. و بحث بعدی جی دی پی یا بحث توان اقتصادی و توان مالی اونها هستش و نیازی که اونها دارن. خب این کشورهایی که من شما عرض کردن کشورهای صنعتی یا کشورهای توسعه یافته نیستن، پس در نتیجه همچنان